الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
بيته الطيبين. بيان رسالات انبياء الهي به این نکته می پرداختیم که ندای حریت و آزادی بشریت از قیود و بنده های هوا و هوس ها، جهل و نادانی ها و سرسپردگی به طواغیت بوده است و اسلام منادی حریت است و انبیاء الهی بلا استثناء منادی حریت بودند و همین ندای حریت را پیامبر بزرگوار اسلام به جهان رساند و ابلاغ فرمود، اما به معنای جامع و اکمل کلمه. اما حریت در مکتب انبیاء الهی و در رسالت انبیاء الهی به معنای هرزگی، لایبالیگری، بیبندوباری، افساد، فحشا و فساد نیست، بلکه با قطع نظر از ادیان الهی و کتب آسمانی عقل بشر حکم می کند که آزادی به معنای بیبندوباری قبیح است و که مستقل به قبح آزادی به این معنا دارد. عقل اون آزادی را تحسین می کند و حسن می داند که در جاده صلاح و اصلاح و ارزش های انسانی و عقلانی باشد. اون حریتی که در تضاد با ارزش های انسانی و ارزش های عقلانی و در تضاد با صلاح و اصلاح هست، عقل تقبیح می کند چنین حریتی را که به ارزش های انسانی و الهی لطمه وارد کند و در تضاد باشد، فساد و فحشا را در میان جامعه رواج دهد، بشریت را به ورطه ظلم و تعدی و جنایت بکشاند. آزادی به این معنا از نظر عقل بلا ریب بلا شک قبیح است. انبیاء الهی در رسالتشان اون آزادی بوده است و تبلیغ و تشریع و ترغیب انسان‌ها به آن آزادی بوده است که عقل می‌پسندد، اون آزادی که بشر را به سمت کمال، هدایت، رشد، صلاح، اصلاح و ارزش‌های انسانی و عقلانی سوق دهد. لذا می‌بینید پیامبران الهی هر کدام این پیام اصلاح را به بشر ابلاغ می کردند. آیه شریفه خدای تعالی از قول شعیب پیامبر در سوره هود آیه 88 می فرماد، نقل می کند از شعیب که گفته از این اریدو الا الاصلاح مستطعتو، من هیچ این نفع میکند غیر اصلاح رو. من هیچ برنامه‌ای ندارم در رسالت خود جز اصلاح. این ارید و الا الاصلاح، آنچه که من پیامبر برای شما آورده ام اصلاح هست، مستطعت و منتها در حدی که در توانم هست که شما را در راه اصلاح دعوت کنم و بکشانم. خدای تعالی در قرآن فرمود که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، خطاب به بشریت هست که بعد از اینکه انبیاء الهی یکی پس از دیگری آمدن انسانها را به راه صلاح و اصلاح دعوت کردند و تربیت کردند و تزکیه کردند و تهذیب کردند و صالح گردانیدند، نکشانید انسانها را به فساد بعد از اینکه اصلاح شده است توسط پیامبران الهی. دو راه از ابتدای تاریخ بشر تا به امروز و تا به قیامت سر راه بشر و انسانیت وجود دارد. یکی راه صلاح، اصلاح ارزش‌های انسانی و عقلانی، رشد و کمال و هدایت. راه دیگر در مقابل راه فساد، افساد، ظلم و جنایت، هرزگی و اباهیگری و لایبالیگری و فحشا و منکرات. این دورا همیشه در پیش روی بشریت از ابتدای پیدایش بشر تا به قیامت بود و هست و خواهد بود. ببینید شما، یکی از اون برنامه های اسلام و قرآن مجید که راه نور و طهارت و تزکیه و صلاح بیان می کند، اون اجتناب از هر آنچه که انسان را به فحشا و منکرات و هرزگی می کشاند. چرا قرآن مجید مسئله حجاب رو تشریع فرمود؟ چرا قرآن مجید مرز گذاشته است و خط قرمز گذاشته است در ارتباط زن و مرد؟ چرا فرمود به زنان پیامبر که درسی باشد برای همه زنان تا قیامت، چون پیامبر خاتم انبیا بود و زنان پیامبر الگو، آنچه که خدای تعالی به آنان دستور میدهد الگو هست برای همه زنان عالم تا قیامت. فرمود به اصحاب پیامبر که میرفتند و خب در فشار اقتصادی بودند و پیامبر آنچه از اموال داشت به این انسانهایی که نیاز داشتن اهدا میکرد، به طریق خب غذا مثلا بیشتر میپخت، زیاد اشخاص محتاج بیان غذا رو استفاده بکنن، مؤمنین میومدن منزل پیامبر. لکن در این جریان انفاق و اطعام احیانا مسلمین با زنان پیامبر رو در رو مواجه می شدن، چشمشون به چشم زنان پیامبر می افتاد، به قامت و وضع بدن و سر و صورت زنان پیامبر چشمشون می افتاد. قرآن مجید منع کرد این رو، دستور منع داد، فرمود اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، اگر میخواید غذا بگیرید از خانه پیامبر، از زنان پیامبر، سألتموهن یعنی سألتموهن الاطعام، از وراء حجاب. حجاب هم از اینکه دیواری باشد، پردهی باشد، هرچه باشد که چشم شما به اندام با اینکه اونها بی روسری و بدون پوشش نبودن، اما خب کسی که در منزلش هست، زن که در منزلش هست راحت تر است و در بیرون در محیط منزل ممکن است که مقداری موی جلوی سر معلوم باشد، مقداری زیر گردن معلوم باشد. فرمود حق ندارید برید داخل رو در رو بدون هیچ پوشش بین شما و بین زنان پیامبر بخواید که غذا طلب کنید. پس الوهن من وراء حجاب. خب تعلیل فرمود قرآن مجید ذالک ازکا لکم و ازکا لکم به مخاطبین میگد یعنی مسلمین مردم، ذالک ازکا لکم و لهم و همچنین برای زنان پیامبر. ازکا یعنی راه تزکیه، راه تهذیب، راه رشد. اما تزکیه‌ای که قرآن مجید 11 قسم خورده است بعد فرمود قد افلح من زکاها، شرط رستگاری رو تزکیه بیان فرمود. ذالک ازکا لکم و ازکا لهم، هم برای شما و هم برای این راه تزکیه را عبارت است از همین مرزبندی در نگاه بن اجنبی و نامحرم قرار داد، صریح قرآن است. و یا اینکه فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چشم فرو بندند. غض البصر یعنی در مقابل تحدق هست، خیره شدن. اگر چشم افتاد به زنان نامحرم خیره نشن، دوباره نگاه نکنن، یغضوا پلکا روی هم بذارن نگاه نکنن. چرا؟ ذالک اطهرو اطهرو لقلوبکم. در خطاب به زنانم یغضضن فرمود ذالک اطهرو لقلوبهن. این طهارت قلب، طهارت قلب چی است آقا؟ جز راه اصلاح است، راه صلاح است، راه رشد است، راه کمال است، راه نور است، راه هدایت است. مظهر و اون مهمترین یا یکی از مهمترین عوامل راه هدایت و رشد و کمال و تزکیه را قرآن مجید حفظ و حراست از چشم در نگاه به نامحرم نگاه نکردن، پوشش برای زن. خب این آیاتی است که به ما میآموزه. در روایات که می‌بینیم همچنین در آیات، باز من عرض بکنم به نساء نبی فرمود و قرن فی بیوتکن، شما در خانه های خود قرار بگیرید، اونقدر خود را عرضه نکنید در میان جامعه، اونقدر جلوه نکنید در جامعه. آیا این درسی برای همه زنان مسلمان و مؤمن تا قیامت نیست؟ در روایات صحیحه بیش از حد استفاضه صحیح، ما در این کتاب سطح و نظر در بحث نکاح روایات آوردیم، در روایات صحیحه و مستفید صریحاً ائمه طاهرین به مردان دستور دادند النساء عین و اوره فسترو ایهن بالسکوت و عورتهن بالبیوت و احبسوهن فی البیوت. نساء تابع احساساتند، یعنی احساسات بر اونها غالب هست، با اینها دهن به دهن نشید، خیلی با اینها در مکالمه ادامه ندید، با نساء اجنبیات. فسترو ایهن بالسکوت و عورتهن بالبیوت. خب جلوه ها و مواضع زیبای زن را با خانه بپوشانید، در جامعه عرضه نشن. اون وقت شما نگاه بکنید این فکر که یک پدیده ای امروز مطرح میشد که زیبارویان و زنان زیباروی خود رو در جامعه عرضه کنند و جلو رو نگیرید و این رو به عنوان تقدس معابی جلوه میدهند، آیا این در تضاد با آیات قرآن مجید و در تضاد با تعالیم ائمه طاهرین هست یا نیست؟ من نمیخوام به کسی نسبت بدم این مطلب رو العیاذ بالله، لکن مطرح است امروز گفته می شود ما وظیفه داریم افکاری که بر خلاف مکتب انبیاء الهی و بر خلاف ندای رسول مکرم اسلام و آیات قرآن مجید است، وظیفه شرعی ماست، خون ما، جان ما، هستی ما، روحانیت و علما برای دین الهی است، فلسفه وجودی ما این است. ما در این عالم، در این دنیا هیچ اعتبار و ارزشی برای خود قائل نیستیم مگر دفاع از دین الهی، قوانین الهی. اونی که انبیا در رسالتشون هست اینه، راه صلاح است، اصلاح است، جلوگیری از افساد هست. آیا این که اسلام میگوید راه طهارت، اطهر قلوبکم و قلوبهن، راه طهارت قلب و راه تزکیه، راه صلاح، راه اصلاح به این است که چشم مرد نامحرم به زن نامحرم نخورد، نیفتد، نگاه نکند؟ مگر امام راهب امام شما نیست؟ امام این انقلاب نیست؟ خب اون تحریر و وسیله ایشون رو نگاه بکنید، ایشون در نگاه به صورت زن اجنبی سه قول مطرح میکند، میگد احتیاط واجب در این است که اصلا حتی برای یک بار هم نگاه نامحرم به زن اجنبی نخورد، نگاه من احتیاط واجب میکند ایشون. همه فقها بودن راهی که قرآن و انبیاء الهی ترسیم کردن اینه، راه صلاح، راه اصلاح هست. و در مقابل هرزگی و لایبالیگری و اباهیگری و بیبندوباری و سوق دادن جامعه بشری به سمت فحشا و فساد، این راه مقابل قرآن مجید است، این راه مقابل اسلام است و راه مقابل انبیاء الهی است. اگر یک حلقومی از او صدایی بلند شود که جامعه را به سمت هرزگی و لایبالیگری سوق دهد، این حلقوم حلقوم شیطان است، حلقوم انبیا نیست، ندای انبیا نیست، ندای مکاتب آسمانی نیست. این مطلب رو وظیفه ماست که ما اولا خود عامل باشیم و اگر در ادعای خود صادق هستیم که سرباز امام عصر و حجت الله و بقیت الله الاعظم هستیم و خلفای رسول هستیم و ناصر دین الهی هستیم، جامعه رو متذکر باشیم و نسأل الله التوفیق فی هذه الرساله و فی هذه الفریضه و الوظیفه. و اما الكلام فی المسألة التي كنا فيها وهي أنه لو وقع الخلاف بين الزوجين في دفع المهر بعد توافقهما على أصل ثبوت المهر، أصل ذكر المهر، اختلف في دفع المهر، فقال الزوج دفعت المهر، لكن الزوج زوجه قالت لم تدفعه ولم تسلمه. لا شك ولا ريب في أن مقتضى قاعدة إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان و البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر فی هذه المسئله مقتضى هذه القاعده توجه الیمین الی الزوج لانه توجه اليمين إلى الزوجة عفوا لأنها تنكر الدفع لكن الزوج يدعي الدفع فتكون الزوجة منكرة للدفع والزوج مدعي للدفع والبينة على المدعي يعني على الزوج أن يثبت الدفع و يقد تقدم قول الزوجة تقدم الزوجة في قولها ليمين هذا مقتضى القاعدة لكن وردت الروايتان دلتا على تقديم قول الزوج و على الزوجة على قول الزوجة وأنه لا شيء لها بعد يمين الزوج هاتان الروايتان إهداهما تامة الدلالة ولكن سندها ضعيف بوقوع مفضل بن صالح أبو جميلة الكذاب والآخر دلالتها ضعيفة فيها أربعة وجوه محتمل لأجل ذلك تكون هذه الرواية ثابتة عن الهجية لعدم ظهورها في أحد هذه المحتملات ثم يقع الكلام في أنه بعد اتفاقهما على الدفع المسألة السابقة كانت بعد اتفاقهما على ذكر المهر لكن الاختلاف كان بينهما في دفع المهر هذه المسألة يكون الاتفاق بينهما على أصل الدفع ولكن الاختلاف بينهما في أن الزوجة قالت للزوج وهبتني دفعتني هبة لكي تطالب المهر وتبقى له حق المهر يعني يبقى لها لكن الزوج يقول أنا دفعته صداقا مهرا في هذه السورة قال السيد الماتن فيه تعمل بإشكال لم يفت بشيء ولكن الحق بمقتضى التحقيق أن الزوج في هذه المسألة يكون منكرا والزوجة مدعية لماذا الوجه في ذلك أن قول الزوج في هذه المسألة في هذا الفرد موافق لظاهر الحال لأن من يتزوج بامرأتين ويدفع إليه مالا في مجلس العقد مقتضى مناسبة مقام العقد والنكاح كون دفع المال بعنوان الصداق لأن بنفس العقد ملك البذ بذ المرء وعليه أن يدفع عوضها دفع الصداق والمهر يكون وظيفة المرء وظاهر الحال يقتضي كون دفع المال إلى الزوج بعنوان المهر من يكون قوله موافقا لظاهر الحال هو المنكر وأما من يدعي خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال فهو من قبيل المدعي من أجل ذلك على الزوجة في هذه المسألة أن تقيم البينة على دعواها وإلا يقدم قول الزوج بيمينه بأنه لم أقسم بالله أن لم أدفع هذا المال إلا صداقا إي إجمال كلام بو تفسير إيكي دو مسألة هستر إنجا يه مسألة إيكي زوجين در اصل ذکر مهر و تسمیه مهر اتفاق دارن، قبول دارن هر دو، منتها اختلافشون در چیست؟ آقا اختلافشون در این است که زوج میگه من مهر رو اصطلاح دادم، دفع کردم، اما زوجه میگه تو مهر رو چی آقا ندادی. ممکنه ابتداعا صورت ظاهر ادعا و شکایت از جانب کی باشه؟ زن باشه، مرد به شکایت بکنه بگه مهر من نداده، اما به صرف این کسان اقدام بکنه به شکایت مدعی چی آقا نمیشه. توجه فرمودی؟ باید دید که قول او آیا موافق اصله یا موافق اصل نیست. خب دفع مهر یک امریست، حادث، یک فعلیست، استصحاب اقتضا میکند عدم، بفرمایید، حدوث این حادث رو. خب قبلا که هنوز ازدواجی نبود مهری تبخته نشده بود، الان که ازدواج شد شک داریم که آیا این مهر دفع شده یا نه، استصحاب میگه عدم دفع این چی آقا مهر رو بعد العقد تا به حال. پس این استصحاب موافق کی میشه در اینجا؟ الان موافق زوجه، ولی اینکه در ظاهر ممکنه قاضی ببینه خب یه الان مدعی لو ترکت لترکت دعوا، فلذا این معیار که مدعی کسی است که لو ترکت دعوا ترکت دعوا، این معیار معیار جامع نیست. مطلب رو توجه داشته باشید، فقط معیار همون یک چیز هست، اون است که مدعی قولش مخالف اصله، منکر قولش چی است؟ موافق اصله. اما مدعی لو ترک دعوا لترکت درسته، اما بسیاری از موارد هم پیش میاد که لو ترکت ترکت، اما قول او چی است؟ آقا مخالفه، مثل همین منحنفی خودمون. لذا اینجا قاعده اقتضا میکند آقا که زوج یمین بکند که من دفع کردم کافیه، او مدعی دفع نیست، او منکر عدم تسلیم هست، او منکر هست. او میگه که تسلیم نکرده، معذرت میخوام از شما. قاعده این است که بعد زوجه قسم بخورد که او دفع نکرده کافیست، چون زوج در حقیقت مدعی دفعه، میگه من این مهر رو دفع کردم، بله این دفع که امر حادثی است از من صادر شد، من انجام دادم، دعوای صدور این فعل رو دارد، دعوای خود دفع رو دارد در حقیقت، اینطور دیگه. اما زوجه میگه تو دفع نکردی، او قسم بخورد که او دفع نکرده کافیه. اول باید زوج در اینجا طبق قانون قضا اقامه بیانه بکند، از بیانه تو علی مدعی، ایشون مدعی دفع باید بیانه بیارد. اگر بیانه نیاورد، اگر بیانه آورد و اثبات کرد که یمین زوجه فایده ندارد دیگه، و ثابت میشه که دفع کرده. اگر یمین نیاورد به مجرد یمین زوجه ثابت میشد و علیه این زوج قاضی حکم میکند. این طبق قاعده هست، ولی دو تا روایت هست در اینجا که برخلافش دلالت دارد. روایت اول که من در اون جلسه قبلم خوندم، روایت بعد حسن ابن زیاد هست که در اونجا دارد اگر چنانچه ازدواج شده باشه دو وقت اون مقایده بعد دخوله، این مسئله هم اهمه، از دخول و قبل دخول بعد دخول ندارد، این مسئله ما هم الان اهمه، منتش اون رو باید در فرد دخول شامل میشه. میگه وقتی که ازدواج کردن دخول انجام شد و اون وقت زوج بگه من دادم مهر، زوجه بگه تو ندادی، حق با زوجه نیست، چیزی برای اون نیست، حق با زوج هست. این روایت اینه، بله، دارد که اذا دخل الرجل بامرأته ثم دعت المهر، زوج زوجه و قال، این زوج قد اعطيتك، معلوم است که این اختلافشون در اصل ثبوت مهر نیست، در دفعشه که ایشون میگه قد اعطيتك، توجه فرمودید؟ بله. و قال قد اعطيتك، اینجا فعلی حل بینه، یعنی به زوجه گفت باید بینه بیاره، فعلیه البینه و علیه الیمین، عکس اون چرا که قاعده اقتضا میکنه. چه فرمودی؟ خب حکم طبق قاعده هست، بله این نص برخلاف قاعده است. این نصی که الان خوندیم برخلاف قاعده است. میگه که فعلی هر بینه، یعنی زوجه باید بینه بیارد.
بینه بسید ادم بینه میشه.
خب بله، مرحبا به هر شخص باهوشی. بینه بر چیز عدم نمیشد. فقام همین رو گفتن، جواب دادن که این بعد میگردد به تعیین، یعنی که انه زوجه باید بینه بیارد. در این که تو مهر رو تعیین کردی به این مبلغ، گفتن به این برمیگرده. این روایت رو اینجا توجیه کردن. یکی از توجیهات همینه که بینه بر چیز عدم که قابل اقامه نیست، اون وقت این حدیث رو توجیه کردن برمیگردد به این که باید بینه اقامه بکند که تو این مبلغ مهر رو چیکار کردی آقا؟ تعیین کردی. همین. خب تعیین کردی، نتیجه این میشد که در حقیقت ایشون همین رو که بیانه بیاد اثبات بکند، این روایت میگه ثابته. اون موقع اون آقای زوج باید بله بله زوج باید بدن دست بکند. یعنی همین که او گفته که این مقدار تعیین کردی، او یا باید قسم بخورد که من دادم. توجه فرمودید، اگر او بینه اقامه کرد، بینه او مسموع هست. یعنی چی؟ یعنی که از زوج باید بگیرم بهش بده اون مبلغ رو. مگر اینکه او بینه اقامه نکند بر تعیین، معنای این حدیث اینه. مگر اینکه این زوجه بر تعیین بینه اقامه چی آقا؟ نکنه. اگر بینه بر تعیین اقامه نکرد، اون موقع نوبت به زوج برسد که چیکار بکنه آقا؟ قسم بخوره. این حدیث رو فقها اینطور توجیه کردن با توجه به اشکالی که یادآوری کردن. خیلی خوب شد یادآوری کردن، من نوشتم اینجا، یادآوری نمی کردن فراموش می کردن. خب این توجیه رو علایالن برخلاف قاعده هست. بله علایالن این روایت برخلاف چی هست آقا؟ قاعده هست. خب این روایت سندش ضعیفه، سند زیاد هست، این ضعیفه، توجیه نداره. این روایت پس به درد استدلال نمی کنه. روایت بعدی صحیح هست. در اون روایت اینه دارد قلتو، روایت طولانی هست، یه بخشش دو سال بسال آورده، حالا محل اشار هم همینجا قلتو. من حالا از روی متن بکنم خوبه. این روایت رو در باب هفت از ابواب مهور، حدیث هشتم، عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج. خب اینا صحیح است. قال سألت عبد السلام عن الرجل والمرأه الى اخر، تا اینجا رسیده. قلت سمتا حد ذلك الذي اذا طلبت لم يكن لها. در ترافع بین زوجین راجب مرد، اون چه صورتی است که اگر چنانچه این زوجه طلب بکند حقی ندارد؟ اون چه صورتی است که اگر زوجه طلب مهر بکند حقی چی آقا؟ ندارد. کی هست؟ قال علیه السلام اذا اهدیت الیه و دخلت بیته و طلبت بعد ذلك فلا شیء لها انه کثیر لها ان یستحلف بالله ما لها قبله یا ما لها قبله، یعنی ما یکون للزوج من قبل الزوج، ما یکون للزوج من قبل الزوج، بله ما لها قبله من صداقها قلیل بلا کثیر. خب این رو باید اولا معنا بکنیم. این رو باید رو رابی سوال بکند که اون ضابطه این که اگر چنانچه این زوجه طلب بکند مهر رو به حق نداشته باشد، حق رو به زوج بدیم، کی هست؟ فرمود که اذا اهدیت الیه. این اهدیت اگر همزه رو ثابت بدونیم، همون معناش که عرض کردم به شما این است که این زوجه مثلا صغیره باشد، ولی این صغیره نکاح مفوضه البوز کرده باشه این رو به یک زوجی، یعنی به این معنی که ولیش بوزش رو اهدا کرده به زوجه، نکاحی که درش مهری به برای زوجه در نظر نگرفته. یعنی لفظ اهدیت رو ما به معنای همون هدیه بوز بگیریم، از جانب ولی این زوجه که صغیره بود گرفته به تدریج یک مردی در آورده، محرم نگرفته اصلا. این عقد جایزه، نکاح جایزه، نگاهی که مفوضه البز باشد محرم ذکر نکنن جایز هست، یکیش اینه. خب بعد این کار انجام داده، اون وقت دخل از بیت، اون وقت این زوجه ادعای مهر کرده. خب این اشکال این فرض این میشد که خب علایالن فقها هم گفتن در مفوضه البز، اتفاقا مشهور بر این است که اینجا معنی ثابت نیست، موافق برای مشهوره، ولی ما رد کرده بودیم این رو، صاحب مسالک رو اشکال کرده بود به این که این چه معنا ندارد این، بالاخره اگه مهر تسمیه نکردن مهر رو، مهر المسک ثابته، مگر اینکه این رو هم بکنیم به قبل دخول اینجا این حرف درسته. تا الان مثلا این صغیره بوده دخول نکرده به خاطر اینکه خب افضا میدونسته بر صغیره حرامه، توجه فرمودید، خب نگه اینکه بالغ شد ادعای مهر کرده، خب این روایت قابل هم بر این صورت چی آقا هست، به خاطر اینکه در اینجا فرض دخول که نکرده، توجه فرمودید، فرض تسمیه مهر هم نکرده. بله، لذا چون فرض تسمیه مهر نکرده، فرض دخول هم نکرده این روایت، لذا قابل حمله برای معنایی که عرض کردیم چی آقا هست. این یک احتماله، این احتمال نتیجه این میشد که آقا در اینجا اصلا از قبیل مقام ما نیست، چون در فرض کلام ما اونجاییست که این دو نفر ازدواج کردند و تداعی کردند با هم و اصل مهر رو تسمیهش رو قبول دارن، منتها یکی میگه تو دفع کردی، یکی میگه دفع نکردی، در دفع اختلاف دارن. این روایت که فرض تسمیه مهر نکرده، لذا قابل حمد است در اونجایی که اصلا تسمیه مهر چی آقا نشده، که همون قرینه عودیت هم، لفظ عودیت هم قرینه مقوی این مطلبه. یا اصلا خود زوج، اصلا صغیره رو کار نداریم، خود زوج اقدام کرده به نکاح، این زوجه آقا بزشو بخشید. بله، نکاح مفوضه البز یکیش اینه، اصلا زوجه رشیده است، عاقله هست، خودش بدون مهر ازدواج کرده با او، اینم عدل کلام، عدل کلام همون مطلب اینجا میام. این یک احتمال از اون چهار احتمال هست. احتمال دوم این است که ما در اینجا به اصطلاح حمل میکنیم بر اون صورتی که شیخ گفته دو تا احتمال رو، و اون است که تسمیه مهر نشده در اینجا، تسمیه مهر نشده، منتهای مراتب به اون معنایی که عرض کردیم عهدیه رو به معنی هدیه و مفوضه به اون معنا بگیریم، حالا اگر نگیم اقلش این است که در صغیره، اگر نگیم اقلش همین است که مفوضه البزه، یعنی تسمیه مهر نکرده، این رو تقویت کرده، یعنی برمیگرده به اون اولی، منتهاش در فرضی است که کبیره باشد و خودش بزش رو تفیض بکند، تسمیه مهر نکرده باشه. این رو شیخ طوسی گفت این احتمال رو، که در واقع همون احتمال اول میشه، که بخشی از اون احتمال اول میشه، بدون اینکه اصلا لفظ اهدارشون قرینه قرار داده باشد، اصلا به معنای اینم نباشه، توجه فرمودید، بلکه به چه معنا باشه، اونی که با کلام شیخ طوسی برمیاد ظاهرش این است که ایشون کنه اصلا به لفظ اهدار توجه نکرده، کلی گفته یک نکاحی هم میشه بر نکاحی که درش تسمیه مهر یا نشده. وقت این لفظ عهدیه اگر ما حمزه رو ورداریم، حمزه اگر نباشه، باشه هدیت المرعه، هدیت المرعه، اینطور بکنیم، چی بکنیم؟ ببینید اینطور بکنیم، بگیم که اذا هدیت، هدیت الیه، این هدیت الیه در لغت هست که مصدرش الهداء، هداء مثل ربا، بله مثل ریا، مصدر ثلاثی هست، ربا یرب و ربا ان، توجه فرمودید، این ریا همینطوره، به باب افعال نبردن، گفتن الهدا به کسر ه، هم سها جوهری دارد در سها و هم ترهی در مجال بحرین و دیگران، گفتن این همون زقف العروسه که همین که در ذهن جناب راسخی بود، منتاش این به باب افعال هیچ کس ذکر نکرده احدی، فقط از باب ثلاثی هست. یعنی این حمزه اگر نباشه هدیت، گفتن هدیت العروس الی الزوج، توجه فرمودید، هدیت العروس الی الزوج الی زوجها فهیه مهدیتون به این کیفیت، یعنی از باب ثلاثی آوردن این زب. خب چون این روایت صحیح هست، متنش حمزه دارد، به اون معنی قابل هم نیست، چون اصل این است که این عدم زیادت، ما این متن رو حفظ میکنیم، توجه فرمودید، مگر اینکه کسی بیاد که این اثبات بکند که این حمزه نبوده، هیچ کس هم احتمال نداده، نگفته از این مستنسخین که اینجا نسخه بدلی داشته باشد، فلذا همون اهدیه هست. وقت احتمال سوم چی است آقا؟ احتمال سوم این است که حمله به تقیه بشه. شیخ توسی گفته این رو، حمله به تقیه، هم اون اول همین دوم رو ببینید، در بسائل دارد حمله و شیخ علا ما تقدم و جوز حمله و علا ما، این حمله اول حالا اذا لم یکن سما لها مهرن معینن و قد ساغ الیها شیئن، چیزی زوج بهش داد اما به عنوان مهر مسما نداد، مهر رو تسمیه نکرده، ذکر نکرده، اما این مالی بهش داده که همون رو زوجه گرفت. وقتی که گرفت فلیس لها بعد ذالک دعو المهر و کان ما اخذته مهرها، اونی که زوجه گرفته از او همون مهرش باشه، تسمیه مهر نشده، یک مالی داده همینطور او گرفته، نه به عنوان مهر مسما او هم گرفت. این یک محمل این روایته که این زوجه با او ازدواج کرد، زوج مهر تسمیه نکرده، منتها یک مالی رو یک چیزی رو بهشون داده، نه به عنوان مهر، او هم گرفته و قاعده بر روایات اینه که گرفته همون مهر حساب میشد. اون وقت دوباره بخواد دعوا بکنه که تو هم مهر ندادی، این دعوای زوجه در اینجا مسموع چی آقا؟ نیست. این یک حمله. حمله دوم چی است آقا؟ حمله دوم این است که میگه که بله، حمله دوم از صاحب وسائل هست، معذرت میخوام، اولی از شیخ بوده، دومی از وسائل هست. بعد دارد که الا انه یمکن الحمل علی التقیه لانه موافق لمذهب جماعت من العامه، این رو باید حمله به تقیه بکنیم، جماعتی از عامه رو فتوا دادن که اگر چون که اختلافی شد به همین کیفیت بین زن و مرد، زن گفته که تو مهر رو ندادی، مرد گفته دادم، اونا گفتن که به اصطلاح هم با بله زوج هست، یعنی او منکر هست، زوجه رو مدعی گفتن هست، مثل اینکه این روایت الان دارد علیها البینه، زوجه را مدعی گرفته، دارد جماعتی از اهل عامه هم همین فتوا رو دادن. خب این میشد موافق عامه، یک حمله تقیه است. سوم اونیست که ایشون گفته، صاحبستان از بعضی علما نقل کرده، هم در جواهر اومده، در حدایق اومده، در ریاض اومده، همه اینو ذکر کردن، جواهر هم تقویت کرده این حمله اخیر رو، چهارم رو، که گفته که قد ذکر بعض علما را ان العاده کانت جاریه مستمره فی المدینه یقبض المهر کله قبل الدخول و هذا الحدیث امثاله بردت فی ذلک الزمان، فاین اتفق وجود هذه العاده في بعض البلدان بلو بعدن و بعدن و بعدن مثل زمان ما و بعدن کان الحکم ما دلت علیه، نص حکم همین که روایت گفته، اگر عادت یک شهری بود برای اینکه این زوج قبل از اینکه اصلا این عروس به خانهش برد اما اول مهر رو بهش بده، اگر در یک شهری چه این عادتی باشد کما اینکه در مدینه این عادت بود در زمان حضرات معصومین، در اینجا اگر این اختلاف بشد زوجه میشه مدعی. چرا؟ چون مقتضای عادت این است که این داده، این دادن میشد موافق عهد، موافق ظاهر حال میشد دفع مهر، پس قول زوج میشد موافق چی؟ عهد و موافق ظاهر، و زوجه که میگه ندادی این برخلاف ظاهر حال میشد، برخلاف عادت میشد، برخلاف جریان عادت میشد، لذا اینجا زوجه چی میشه آقا؟ مدعی میشه، باید ایشون باید یه نقام بکنه. این چهار حمله آورده الا ایالن آقا یک کلمه بگیم و خلاص بکنیم، و اون این است که در این صحیحه چون فرض تسمیه مهر نشده است، قابل حمل است بر اون جایی که هنوز تسمیه مهر اصلا نکردن، اما فرض مسئله ما کجا هست؟ اونجایی که تسمیه مرد شد هر دو توافق دارن، اختلاف فقط در دفعه. این صحیحه در ظهور ندارد، در اختلاف دفع فقط، چون اصلا اسم و ذکری از تسمیه مرد در اینجا چی آقا؟ و نگفته که تو من ندادی، اینم نگفته، متنش اینه دیگه، دارد که ببینید اذا اهدیت الیه و دخلت بیته و طلبت بعد ذلک، چیزی طلب کرد، طلبت، همین طلبت بعد ذلک فلا شیء له،
طلبت قلبت تسمیه،
نه دیگه طلبت تسمیه نیست، حتی تسمیه هم نکرده باشه و اون موقع که طلب بکنه که مهر رو بده، توجه فرمودی؟ این اولا، و ثانیا باز حمله بر این میشد که همین که ایشون گفته عادتی که صاحب وسائل گفته، توجه فرمودید، و حمله بر تقیه محتمل هست، با این احتمالات دیگه این روایت از دلالت تام نیست. حالا اگر چون که اختلافشون در کیفیت دفع باشه، یعنی دفع رو هر دو قبول دارن، هم زوج هم زوجه قبول دارن که این مرد دفع شد، بعد اختلافی نداره، منطقه زوجه میگه تو از باب هبه به من دادی، چرا میگه؟ بخاطر اینکه خب اگه هبه باشه با طلبگار میشه، نمیشه مرد طلبگار میشه، اما زوج میگه نه من با عنوان مرد دادم، اگه با عنوان مرد باشه دیگه زوجه طلبگار چی آقا؟ نیست. اینجا چی؟ اینجا هم خیلی روشنه که در واقع، البته ببخشید مرحوم امام دارد که درش تأمل فتوا نداد اصلا، این متن مسئلهش اینه، لو دفع الیها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك، بعد یه اندازه مهرش بود داد، بعد اختلاف کرد این اندازه مهر رو که داده، مقدارش معلومه، هم مقدارش هم دفعش معلومه، فقال دفعته هبتن، زن اینجور گفته، و قال زوج گفته بل دفعته صداقا، فلا یبعد تدائی و تحتاج المسئله الى زیادت تأمله، شاید از باب تدائی باشه، هر دو مدعی ممکن از جهت یکی مدعی که ممکن باشد تدایی بود باشه، لیکن حق در مسئله این است که نه، این قول زوج موافق اصل، موافق ظاهره، چرا؟ به همون تعدیدی که صاحب بعد وسائل از بعضی علما نقل کرده بود، عادت اهل مدینه بود، چون که قول زوج موافق عادت میشه، اینجا هم قول زوج موافق ظاهر حال هست، چرا موافق ظاهر حاله؟ برای اینکه آقا مجلس عقد وقتی که تجدید میکنم بعد این بوزش رو تملیک میکند در مقابل این مالی رو داره میدهد، ظاهر حال میدهد این مال به چه عنوان دفع میشه؟ عنوان مال دیگه. پس قول زوج که میگه من صداقا دفع کردم با عنوان صداق، این قول او در حقیقت موافق چیه؟ اجازه بدید، موافق مقتضای ماهیت عقده، یعنی همون ظاهر حال درست میکند، به مقتضای خود عقد نکاح این ظاهر حال درست میکند، فرض قولش میشه موافق عقد، موافق ظاهر حال، یعنی بفرمایید موافق مقتضای عقد و ظاهر حال، ولی قول زوجه چی میگه؟ هبه دادی، چه ربطی داره هبه؟ اینجا مجلس مجلس عقده، هبه دادی چه مقوله است؟ این میشه در خلاف ظاهر، فرض میشه مدعی، نتیجه میشه اینجا به یمین منکر ما که مدعی زوج باشد حکم میکنیم، از اول باید زوجه اقامه بیانه بکنه که هبتا دفع کردی، اگر بیانه اثبات کرد دو نفر اونجا اومدن، بعد ما دو نفر عادل نشسته بودیم اونجا، بهش گفت من به تو این مقدار مال بخشیدم، لفظ بخشیدن رو گفته، اگر هدیه اقامه بیانه کرد خوب میگیدن، بعد دوباره من رو زوج وظیفه دارد بده، اگر بیانه اقامه نکرده زوجه، اون وقت فقط کافیست که این زوج یه قسم بخورد، اقسم بالله که کان الذی دفعته الی مهرا کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.